بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائه إلى يوم الدين. سؤال کردن که بنده به خاطر سیادتم دوستان من رو جلو می اندازن، منم به خاطر معطل نشدن و اتلاف وقت غالبا می روم جلو، ولی فکر می کنم خلاف تواضعه. وظیفه چیه؟ قبلا عرض کردم گاهی اعمالی که دو پهلوه و انسان باید مواظب خودش خیلی باشه که آیا این زودتر رفتن به خاطر همینه که میخواد وقت گرفته نشه، مزاحمت ایجاد نشه و کسی معطل نشه، یا اینکه خدای نکرده هم این است و هم برتری دانستن خود بر دیگران، گاهی دوتاش تو همه. و مثل اون روایت که میگه که گاهی شما میخواید یک کسی رو نصیحت بکنید اما تو ذهنش میخواید او رو مرید خودتون بکنید. خب تو همه دیگه، یعنی درست داره نصیحت هم میکنه، این انکار که نمیکنه، منتها این نصیحت کردن یک پرده ای میشه که انسان اون نکته دومش رو نفهمه. اینجا انسان باید خیلی مواظب نفس خودش باشه. نفس خیلی فریبکاره، بالاخره انسانو فریب میده و یه جوری هم شیطان زینت میده اعمال بر انسان که اون وجه خوبش رو به رخ ما میکشه و میگه شما به خاطری که معطل نشن زودتر برو. خب این هست، اما ببینیم اون یه وجه دیگه شم هست یا نیست. اینو شخص باید صدای بلنگو رو میگن نمیره اونجا، توی چنین مواردی انسان باید گاهی منها بکنه، گاهی هم یک کارای به قول ما نمک و زرچوبه یک کارای جنبی انجام بده. یعنی چه؟ مثلا یه جایی که دو نفر سید هستن دیگه، اینجا التقای متحرکه اینه دیگه، حالا هر دوشون سیده، اینجا ببینه که حاضره که اون سید رو جلو بیندازه، بعدم که او رو جلو انداخت به دلش مراجعه کنه ببینه راضی هست یا نه، چون گاهی انسان یه عملی رو انجام میده اما تو سربالاییه، انجام داد با زحمت، این با زحمت انجام دادن زیاد هنوز نتیجه نداره، این نشون میده که آثار تکبر هست. گاهی هم افراد متوجه سیادت اون نیستن، ببینید اونجا چی تو اونجایی که دیگه نمیشناسندش نه حاضره که دیگران رو جلو بیاندازه، اینجا باید منها بکنه، این موارد خودش رو امتحان بکنه. همچنین اونجایی هم که حالا به هر دلیلی میخواد جلو بیفته به زبان دیگه تعارف بکنه، دیگه تعارف کردن زبانی که دیگه معونه که نداره، که بگه حالا میخواد کوچکتر خودنا جلو بندازی چشم من ادب در حرف شنیدنه، مثلا یه جمله اینطوری بگه که دلالت بر کوچکی خود بکنه زود بره که معطل نشه. این هاست که میگم کیفیت کار گاهی محسره و انسان میتونه تو اینجا خودشو آزمایش بکنه. راجع به تکبر در مقابل متکبر و زن در مقابل مرد نامحرم توضیح بفرمایید. اینا دیگه قبلا مفصل توضیحش رو دادم، از محضرتون اجازه میخوام که دیگه صرف نظر بکنه. در دعای قرآن اگر یکی از اسامی رو شک بین 9 و 10 کردیم جایز است یه مرتبه دیگه بگیم یا نه؟ بله اشکالی نداریم. اگر کسی پای خودش را پایین کوه قطع کرد آیا نمی شود که حرکت کند و دیگه به امام زمانش برسه؟ ما این مثال ها رو که می زنیم برای تشبیه معقول به محسوسه، اما واقعیتش اینه که خیلی تفاوت میکنه بین کسی که پاشو قطع کرده و دیگه نمیتونه بره بالا و بین کسی که گذشته ی خودشو خراب کرده و حالا میخواد به امام زمانش برسه. خیلی با هم تفاوت میکنه. اون که پاشو قطع کرد دیگه معلومه که دیگه نمیتونه، تمام شد، هسته درخت رو سوزوندیم، دیگه این هسته درخت بشو نیست، تمام شد دیگه. اما راجع به مباحث دینی نمیتونیم اینطور بگیم. اگه کسی فرض کنید اول جوانیش به گناه آلوده بوده، انواع گناهان هم کرده، یه مرتبه بیدار شد، حالا تصمیم گرفت میخواد خوب بشه، راه بازه یا نه؟ بله بازه. آیا میتونه جبران گذشته رو بکنه؟ به لطف الهی میشه، خودش به تنهایی نه. پس این که میگن اتاب و منظن کمن لازن بله، این کاف کاف چیه؟ تمثیل است یا تنظیره؟ آیا مثل اون کسیه که گناه نکرده بعد از که توبه کرد، مثل اونه که گناه نکرده یا خودشه دیگه، نظیرشه یا خودشه؟ چون بعضی فرق میذارن دیگه، میگن نظیرشه اما خودش نیست. و مثال ظرف چینی هم میذارن که یه بار شکسته است و تعمیرش کردن، میگن دیگه این ظرف چینی یه بار شکست دیگه، مثل اولش نیست. آدمی هم که گناه کرد دیگه مثل اولش نیست. عرض من اینه، نه اینطور نیست. ما تو مباحث دینی داریم کسانی که گناه کردن بعد خدای متعال آنچنان اثر گناه رو محوش میکنه که گویا هیچی گناه نکرد. تعجب نکنید، بالاترش رو بهتون میگم. بالاترش قرآن کریم در سوره فرقان در توصیف عباد الرحمن که آیاتی که از 63 تا 77 هست یه آیه داره که این آیه بی نظیر تو قرآنه و همه رو به تعجب انداخته. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. یه عده‌ای رو خداوند میفرماد کسانی هستند که وقتی توبه میکنن و بعد عمل صالح انجام میدن، خداوند به جای اینکه توبه باعث بشه که گناهشون رو پاک بکنه، نمیگه گناهش رو پاک میکنه، میفرماد گناهان اونا رو تبدیل به حسنه میکنه. یعنی مثل اینکه این مدت داشته از عبادت خدا رو میکرده. ایناست که بزرگان اصلا بعضی توش موندن، میگن مگه میشد همچین چیزی؟ خب بله. سگ نجس العین است تو شورزار که میفته اصلا این ذاتش عوض میشه، نجاستی که تو ذاتش بود، یعنی تا زنده بود امکان نداشت این پاک بشه، تو شورزار افتاده نجاستش که عوض شد، هیچی، اصلا نمک شده است و خوراکی شده، نمک غذا شده. اینا رو مثال اسم میزنن، اما ما با عقل ناقص خودمون میخوایم یه چیزی رو بفهمیم، خب نمیفهمیم، بعدم استبعاد میکنیم که مگه میشه یه کسی 40 تا غلط داره معلم منهای 20 بهش نمره میده. منهای 20 یعنی 20 نمره زیر 0، بعد خیلی بخواد ارفاقش بکنه 0ش میده، 20 نمره میاد بالا 0ش میده. اما دیگه امکان نداره که یه 20 کامل بهش بده، 20 دیگه نه، میگید امکان نداره. بعد میگید خود تو معارف دینم همینه، یه کسی که گناه کرده خیلی خدا بخواد باش مدارا بکنه پاک میکنه گناهانش، اما نه اینکه بیاد گناهانش رو تبدیل به حسنه بکنه. همین هست که میگم ما با عقل ناقص خودمون بخوایم بررسی بکنیم، استبعاد میکنیم، میگیم بعیده. یه سری بزرگان هم تو کتابشون آوردن اینا رو، بعدشان آیه رو توجیه کردن، در حال که آیه بهتر اینه که بگیم ما نمیفهمیم. بنا نیست که ما به عقل خودمون اینقدر اعتماد بکنیم و بیام آیه رو استبعاد بکنیم و تشبیهش بکنیم به کاسه چینی و نمیدونم پای کسی که قطع شده سوچی اینا. با کریمان کارها دشوار نیست، سر و کار ما با خدای کریمه. اگه بناست ولایت اهل بیت علیه السلام مثل همون دریای نمکی که اگه من کثیف بیفتم تو این ولایت عوضم میکنه، ذاتم عوض میکنه. فقط میگن بیا دنبال، عقب نرو، ناامید نباش، بیا جلو. ولایت امیرالمومنین علیه السلام انسان عوض میکنه، منتها کنارش بلا فاصله میگیم ولایت نه با جرأت با گناه، نه ولایت نه با ترک عمل. اینکه انسان پر رو باشه بگه من چون سیدم دیگه بدنم با آتش جهنم سوخته نمیشه پس هر غلطی میخوام بکنم، همچین چیزی ما نداریم. جرأت به گناه هیچ کس نباید داشته باشه. اون وقت که انسان جرأت نداشت، حالا بگو لطف خدا هر چی میخواد، بله امکانش هست. در صورت یه مثال هایی گاهی میزنیم، اما این مثال ها برای نزدیک شدن مطلب به ذهنه، نمیخوایم بگیم حقیقت توبه اینطوریه. لذا اون عطار با من از زن کمل لازن و له رو ما میگیم بالاتر از کاف تمثیل. حالا بعضی ها تو تمثیلش اشکال میکنن، میگن تنظیره، یعنی توبه کننده نظیر کسی است که گناه نکرده، اما مثل اون نیست. آهی هم مثال بزنن، یه مثالی که حالا بعضی میزنن، میگن این تخت سیاه و وقتی روش چیز نوشتن بعد پاک میکنن پاک میشه، اما آثار نوشته هنوز یه مقدار توشه. گناه هم گن اینطوریه، وقتی توبه میکنیم پاک میشه اما آخرش یه مقدار کثافت آن را. خب اگه بخوایم اینطور حرف بزنیم پس آیه قرآن چی میگه؟ آیه قرآن نه تنها میگه پاک میکنیم، یه جا میگه تبدیل میکنیم گناه ها. مثلا عوض میخوام حالا اینطوری مثال اینطوری بزنم، مثلا شراب خورده مینویسن که مثلا تلاوت قرآن کرده، زنا کرده می نویسن نماز شب خونده. من نمیدونم اینا، نمیخوام از خودم دارم میگم، یه وقت گردن دین نگذارم. آیه قرآن میگه سیئه رو تبدیل به حسنه میکنه، نمیگه پاک میکنه. پایین میرفته این سرزیگه سربالایش میکنه. و مثل اون که دو یه عالمی دمه در نشسته بود صاحبخونه چکار کرده بود، فوری در رو بسته بود و اومده بود در این ور رو باز کرده بود. اون عالمه جاش عوض نه، عالم همون دم نشسته بود، اما یه وقتایی دن که اونجا پایین اتاق یه بالا یه اتاق شد. خدای متعال از این کارا ممکنه بکنه. تو مگو ما را بران شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. هیچ وقت نگید ما راه نمیتونیم پیدا بکنیم، هیچ وقت اینو نگید که این نقش شیطونه. حرکت بکنید برید جلو. و ببینید چی میشه. هور چیکار کرد؟ اون خیانت قبلش رو ببینید، اون توبه بعدش رو. اگه میخواست مایوس بشه بگه دیگه نمیشه، دیگه نمیشه، یعنی سر و کارش با امام حسین علیه السلام جزا. نه تنها میپذیرنده جزا، میدید عوض شد دیگه، آسمانی شد دیگه. گاهی ما توهم میکنیم در خود یک صفت اخلاقی رو، چگونه تشخیص بدیم که آیا این توهمه یا واقعیت داره؟ دیگه این راهش همون امتحاناتیه که گفتیم، گاهی باید انسان خودشو امتحان بکنه، آزمایش بکنه. از طرق آزمایش اینه که منها میکنه، موارد رو عوض میکنه. مثلا اون نصیحتی که گفتم میترسد که تو ضمن نصیحت میخواد طرف رو مرید خودش بکنه، امتحانش اینه به یک کس دیگه ای که بهتر از این میتونه نصیحت بکنه، به اون میگه شما این فلانی ها نصیحتش بکنه. مگه من نمیخواستم طرف نصیحت بشه؟ خب چرا من حتما نصیحت؟ خب یکی دیگه نصیحت بعدم که اون نصیحت رو شروع کرد به خودم مراجعه کنم، نم راضی هستم یا نفسم راضی نیست. باید کمال رضایت رو داشتم، معلوم شه اون وقتم که داشتم نصیحت میکردم فقط هدفم نصیحت بوده. اما اگه تعدلم راضی نیست، میگم درسته میخواستم نصیحتش بکنم، اما من میخواستم نصیحتش بکنم. یه منی توشه، این هست که میگم گاهی کارو خراب میکنم. اما گاهی هم مواظب باشی، شیطان انسان رو یه وسوسه میدازه تو ذهنمون رو، کار خوب رو وادار به ترک میکنه. مثلا وسوسه ریا، میگه بپا ریا نشه، اونقدر میگه بپا ریا نشه تا انسان رو منصرف میکنه از اصل کار و پتو رو میکشه رو سرش، میگه ما اصلا از نماز شب گذاشتیم، ترسم پاشم و ریا بشه. یه چنین جاهای انسان باید ببینه که این حرف رو اگه شنید نتیجهش خوبه یا بده. از نتیجه گاهی میتونه انسان خودشو امتحان بکنه. خب اون کسی که داره میگه به پاریا نشه، من نمیدونم خداست و عقل من داره اینو میگه یا شیطونست و بالاخره هوای نفس. خب نتیجه چیه؟ اگه من بخوام این حرف رو بشنوم و نماز شب و نخونم، نتیجه این شد که ترک شد. خب ترک چیز بدیه که از نتیجه باید بفهمی نقشه شیطون بود. دفعه دیگه تا شیطون میگه به پاریانشو، میگم من مواظبم، به خودت برو نصیحت کن، به من نمیخواد نصیحت کن، من حواسم جمع. دور میگه به پا، میگم مواظبم، اینقدر که نمیخواد به من بگی که باشه چش مواظبم. هرچی میگه به پا، میگم باشه دو وانشم نماز شبان میخونم. یه دو سه بار که گفت به پا دیگه میگه انگار حرفش من اثر نداره، ولم میکنه میره. یه موقعی من خاطره دارم از مرحوم آیت الله میر جهانی، اون زمانی که اول کارم بود تو حوزه، خب تدریس داشتم، یه وسوسه اومد تو ذهنم که نکنه این تدریسایی که میکنیم ریا باشه، برای خدا نباشه. بالاخره خب نمیدونستم که وظیفه چیه. خدمت آیت الله میر جهانی رسیدم، باشون خب مشورت میکردم ببینم چی. گفتم من یه همچین فکری به ذهنم رسیده، تصمیم گرفتم تمام درسایی که میگم تو حوزه رو همه رو ترک میکنم. خود من نمیدونم این فکر چه فکر خطرناکیه، اما بودید عالم چه راحت یه جمله گفتن نه درستو بگو و سعی کن که خلوص هم داشته باشی. یعنی بنا نیست انسان راهش رو کج بکنه و خلوص پیدا بکنه، که تو همون راه برو خلوص بودن مواظب باشی. بعد مشهد رفتم خدمت مرحوم آیت الله مولوی، با ایشون هم گاهی مشورت میگم، از ایشون هم همین سوالی که می‌خواستم ببینم نظرشون چیه، دیدم دقیقاً ایشون هم همینو گفت. هر دو بزرگوار گفتن درستو بگو و خلوص هم داشته باش. حالا مشابه شما تو دستورات دینی هم داریم. بعد هرچی اومدم جلو دم خیلی نکته مهمی هستن، یه بابی برای من تو زندگی باز شد که همیشه فهمیدم انسان باید کار صحیح انجام بده و مواظب باشه. مثلا یه کسی میگه من نماز جماعت بخونم حضور قلب ندارم، اگه برم فرادا بخونم تو اتاق تو حجره اونجا با حال میخونم حضورم، آیا میتونم نماز جماعت ترک بکنم؟ ببینید یه همونی که دارم شیطونه. حالا اگه ترک کردم دستور دین که این نیست که، نگفتن ترک بکن که. من همون فرمایش آیت الله میجانی و آیت الله مولوی و تو همینجا میگم، میگم چی؟ میگم نماز جماعت رو بخون و سعی کن حضور قلب تو جماعت داشته باش. بنا نیست راهو کج بکنیم بریم فرادا اونجا، و کار خراب شد، کار که درست نشد که. و همینطور موارد دیگه. حدیثی که گفتید انسان ها سه دسته هستن، یا بزرگتر از ما یا کوچکتر یا مساوی، اینا در جایی که این سه دسته مسلمان هست. اما اگه کافر بودن چه بکنیم؟ راجع به کافرش هم قبلا توضیح داده بودیم که آخرش ما هیچ وقت به هیچ کس نمیتونیم خودمونو بالاتر یعنی مقربتر به خدا بدانیم. تقرب واقعی باید داشته باشیم، یعنی بالا باشیم اما بالا ندونیم. تکبر تو اون بالا دیدنه نه بالا بودن. که این سوالات میاد من احساس کنم هنوز مرز این دو چیز نشده، تفکیک نشده. ببینید ما مسلمانی خودش یه امتیازه، ایمان یه امتیازه، نمیدونم قرآن انسان بلد باشه چی، هی باید تو عمل باید سعی کنیم بهترین باشیم. دستور قرآن هم همینه، فاستبق الخیرات، از همه جلو بزنیم. اما همچی خوب جلو زدیم خودمونو بالاتر از دیگران ندونیم، دلیلم نداریم، دلیل نداریم که جلوتر از دیگرانیم. یعنی همچی که میریم تو قیامت یومنیم او خیلی از اینایی که فکرشو نمی کردیم از ما خیلی جلوتره. همینه. خب این احتمال رو همینجا هم بدیم دیگه، نتیجه بهترین درس رو میخونیم اما نمیگم دیگه سنگ تمام رو گذاشتیم روش، ما بهتر از دیگرانیم. کجا بهتر از دیگرانیم؟ آیا من میتونم ادعا کنم پیش خدا روستفید تر از دیگرانم؟ از کجا میتونم همچی ادعایی بکنم؟ خب ادامه صحبتمون بنا شد امروز راه کسب تواضع رو صحبت بکنه. بحث بسیار شیرینیه، راه های تحصیل تواضع. راه های تحصیل تواضع یه بخشش راه علمیه و یه بخشش راه عملیه. بخش علمیش حدوداً 30 تا راه، یعنی باید از نظر فکری بشینیم روی این مطالب، روی این 30 تا نکته فکر بکنیم. بخش عملیش هم حدوداً 40 تا کار رو مثال است میزنم، نه این که بگم این 40 تا کار فقط محدود به ایناست، نه، با 40 تا کار انسان میتونه تواضع رو خوب تو دلش بکاره، حالا کارهای دیگه هم ممکنه باشه. راه علمی اینا قبلا هم توضیح دادم که چیه. از نظر فکری باید روی این نکات هی فکر بکنیم تا آگاهی ما نسبت به تواضع بالا بره و این باعث بشه که تواضع رو سعی کنیم در خودمون دیگه ایجاد بکنیم، بفهمیم خیلی مصلحت داره. خب یه راه علمیش اینه که ما هیچ دلیلی برای نزدیکتر بودنمون از دیگران به خدا نداریم. رو این بشینیم خیلی فکر بکن، ولو عالی ترین کمالات رو تحصیل کرده باشیم بازم دلیل نداریم. یعنی هنوز احتمال این رو میدیم یه کسی که اول کارشه شاید پیش خدا خیلی عزیزتر از منه. این شاید به تعبیر علمی میگن که اذا جال احتمال بطلل استلال، یه بادکنک اگه خواست بادش کامل باشه باید هیچی سراغ نداشته باشه. برای خالی کردن بادش لازم نیست کل بادکنک پاره بشه، نه یه سوزن کافیه. دلیل هم همینطوره، دلیل اگه خواست کامل باشه باید 100% کامل باشه، اما رد دلیل لازم نیست 100% باشه، ردش یه احتمال کافیه، یه سوزن میزنه تو دلیل، دلیله میخوابه. ما میگیم بهترین کمالات رو به دست آوردیم، حالا فرض کنید رفتیم تا قله کمال، هنوز احتمال میدیم، هم یه احتمال کار خراب میکنه، احتمال میدیم که اون آقایی که تازه اول سن تکلیفشه خیلی از من جلوتر باشه، یعنی به خدا نزدیکتر باشه، خداوند به اون نظر دیگری داره. این احتمال رو میدیم یا نه؟ بله، همین احتمال کار رو خراب کرد دیگه، من دلیل برای برتری خودم ندارم، یعنی دلیل 100% نمیتونم اقامه بکنم، تمام شد. رو این نکته اگه خوب فکر بکنیم دیگه تکبر تو وجود ما راه پیدا نمیکنه. اصلا ما یه چیز دیگه بگیم، عکس این مطلب رو بگیم چطوره؟ بگیم نزدیکترین انسان‌ها به خدای متعال متواضعون هستن. حالا اگه من بخوام به خدا نزدیک بشم و تکبر داشته باشم، همین تکبر منو دورم نکنه. ما اینو روایت هم داشتیم قبلا، اگه روی این روایت فکر بکنیم، روایت میگفت اقرب الناس به خدا کیه؟ المتواضعون، ابعد الناس هم متکبرون. هم روایت راجع به پیامبر هم بزارن، پیامبر گفتن نزدیکترین مردم به هم متواضعون. بنابراین من هرچی هم کمالات پیدا بکنم، یک کمال هم بحث تواضعه، که اگه این نباشه این کمال پیدا نکردم دیگه، من رو دورم میکنه، حالا هرچی کمالات دیگه هم داشته باشه. لذا رو این نکات باید تفکر علمی بکنیم، هرچی فکر بکنیم جا میفته برامون بحث تواضع دیگه. من بقیه شو چون بحثاشو توضیح دادم همتون فهرستوار میخونم، اگه یه بحثی نبوده قبلا یه توضیح میدم. رو این نکات باز فکر میکنیم که تواضع رأس و کل خیر است. در تواضع باعث میشه خداوند حله کرامت و بزرگی رو بر انسان میپوشونه. تواضع باعث محبوب شدن انسان هم در زمین هم در آسمان نزد ملائکه و اولیای خدا میشه. تواضع باعث سلامتی میشه، باعث هیبت انسان در دیگران میشه، باعث نظم امور میشه، یعنی گفتیم کارها ردیف میشه، وقتی ردیف شد به راحتی به نتیجه میرسه، مشکلاتش برطرف میشه. فکر کنیم که تواضع انتشار فضیلت در جامعه هست، آدم متواضع فضیلت ها هرچی دارن ازشون تو جامعه پخش میشه. آدم متکبر اگه 10 تا صفت خوبم داره دا، این صفت تکبر نمیذاره که مردم اون صفات خوبش رو ببینن، یه دیوار میشه. این مردم هرچی نگام کنن یه آدم متکبریه، حالا 10 تا کار خوبم داره دا، اصلا نمیبینن اون رو. تواضع سبب نشر فضیلت تو جامعه هست، تواضع باعث عدم خستگی انسان از عبادت میشه. انسان متواضع اعقل الناس، عاقل‌ترین انسان هاست. عمران حکمت در دل و روح انسانه. تواضع باعث عدم فخر انسان ها بر یکدیگر میشه، یعنی کسی نمیاد دیگه افتخار بکنه بر دیگری. تواضع باعث عدم تعدی به یکدیگر میشه و باعث بالا رفتن درجه متواضع در دل مردم میشه. تواضع بهترین سنگر و اسلحه در مقابل شیطانه. به عکسش تکبر بهترین وسیله شیطانه. همونطور که خود شیطان هم با تکبر افتاد پایین ها، تا ندی کسی متکبره خب فریبش میده، فریبش میده که حرف نشنو، دلیل رو رد بکن، نمیدونم صحبت پدر و مادرتو نپذیر، عالم و قولش رو قبول نکن. همینطور آدم متکبر زیر باره هیچی نمیره. باز فکر کنیم که تواضع دلیل نجابت و بزرگی انسانه، رأس العقل، زکات شرافت انسانه. آدمای شریف زکاتی که باید بدن زکات شرافتشون هم تواضعشونه. فرمود شریفترین سیادت و بزرگی در تواضعه. تواضع اشرف الخلائقه. تواضع شرافت رو از انسان معدوم نمی کنه، از بین نمی بره. یا فکر نکنیم تواضع باعث کوچکی انسان میشه. انسان متواضع اجل الناس، جلیلترین انسان هاست، اعظم و شرفه، افضل و شرفینه. افضل و شرفین یعنی شرافت های دیگه رو شما یه طرف در نظر بگیرید، شرافت هایی که میگید به کمالاته، افضل از تمام شرافت ها این طرف تواضعه. فرمود تواضع تمام و شرفه، نردبان شرافته. اگه کسی میخواد به شرافت برسه نردبانش تواضعه. سلم و شرف، کفایت و شرف، یعنی تواضع اگه کسی پیدا کنه دیگه تو شرافت کافیه، بسش دیگه. اما کمالات دیگه هر چی انسان پیدا بکنه نه، ممکنه هنوز کافی نباشه. لذا فرمود به کثرت تواضع شرافت تکامل پیدا میکنه. تواضع انسان رو از صدیقین قرار میده و تواضع انسان از شیعه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار میده. امروز مناسب با آغاز این جمله رو از امام عسکری علیه السلام یاد گرفتیم که حضرت توی حدیث طولانی فرمودن آدم متواضع شیعه واقعی آغاز، یعنی پیرو آقا. بعد علتش رو توضیح دادن که خود آقا متواضع بوده، و اگه ما هم پیرو آقا هستیم باید متواضع باشیم. و اون مثال زدن که دو نفر پدر و پسر اومدن خدمت امام، اونا دنبال همون روایت بود که دیدید امام خودشون متکفل شستن دست پدر شده و اون خجالت میکشید، افتاد رو خاک جلوی حضرت که آقا خدا میبینه. حضرت هم دارن بله خدا میبینه، رفیقت هم میبینه، یعنی منم داره خدا میبینه. و آخرش دستشو شستند. بعدم راجع به پسرش گفتن چون خداوند دوست نداره بین پدر و پسر تسویه و مساوی باشه، از این جهت من دست او رو نمیشورم. و پسرشون محمد رو صدا زدن گفتن شما بیا دست او رو بشور. اما گفتن اگه به تنهایی اومده بود پسر خودم میشستن، چون دیگه اونجا بین پدر پسری نبود، تنها اومده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میر جهانی رو، یه واقعه خیلی ایشون بیماری داشتن، تقریبا هیچ بدنشون سالم نبود، یعنی عضو سالم من نگاه میکنم تو بدن ایشون نمیدیدم جز عقلشون که مربوط به دیگه جسم نبود، مربوط به فکر روحشون. اما چشم، گوش، حتی لکنت زبان، رشه‌ای که تو دست و پاشون بود، معده، قلب، انواع بیماری ها رو داشتن. یه روزم اونجا بودن یه پزشک اومده بود گفت من دیشب خواب دیدم، تو خواب بشم گفتن و امروز تعبیرش در اومد که باید بیام خدمت شما. نگفت خوابش چی بود. در این حال وقتی ما خدمتشون میرسیم با زحمت پا میشدن میرفتن یه پذیرایی بکنه، که ما گاهی اصلا مردد بودیم بریم خدمتشون یا نه، گاهی به فکر میفتن که اصلا منصرف بشن. چون میدونستن ایشون مقیدن که از مهمان پذیرایی بکنن. پا میرفت، پا میشدن، با یه زحمتی خودشونو میکشوندن میبردن تا عاقل بعد مثلا یه چیزی بیارن برای ما. هر چی میگفتن آقا ما برای پذیرایی نیومدیم، ما اومدیم از محضرتون استفاده کنیم، از فرمایشاتون. اونو نه نمیگفتن، اما با زحمت فوق العاده. مؤمن یه تواضع اینطوری داره. فرمود تواضع احسن الحسد هست، بهترین کمالی که روش میشه حساب کرد. حسدهای دیگه نه، گاهی وقتا حسد واقعی نیست. مثلا میگه من پدرم کی بود و جدم کی بود و نسبم به کی بود، آخرش از فضل او تو را چه حاصل. اصل و کل خیر تواضعه، معروف اهل سماع میشه. انسانهای متواضع آسمانها کاملا میشناسندش. قبولی عبادات و راضی بودن خداوند از عبادات انسان بابش تواضعه. اینا روایت رو خوندم، روایتم نظیر معنو توش پیدا نکردم، یعنی تا الان خدمتون میگم بی نظیر هست این روایت، برای خود من خیلی جالب بود. و ایناست که خب وقتی انسان میبینه اینا رو تازه تربیت میشیم، میفهمیم که چه اسراری تو این تواضع خوابیده. ما قبلا فکر میکردیم 4 تا چیز اسرار عباداته، بس یقین و حضور قلب و عرض شود که تفرق برای عبادت و اینا رو میشستیم روش کار میکردیم و یکم بحث شاید ولایت اهل بیت علیهم السلام اینا رو میگفتیم. حالا که اینا دیدن میگن پنجمیش هم تواضعه، چون روایت سریعا میگه که با تواضع شما وارد قبولی عبادت میشه. در اینه، و اگه انسان تکبر داشته باشه در را اشتباه گرفته. حالا شب 23 بره در چیان میخواد در خانه خدا حفظ، این تکبرشو نمیذاره. باز فکر کنیم که تواضع باعث انتخاب حضرت موسی علیه السلام شد برای وحی، تواضعش بود که خدای متعال فرمود من به خاطر تواضع تو رو انتخاب کردم که با تو تکلم بکنم و وحی به تو بکنم. تواضع اتمام نعمته. بزرگه این مطلب را اگه میخواد درک بکنید آیه 3 سوره مائده رو ببینید که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اتمام نعمت با ولایت. تو روایت هم گفت اتمام نعمت، یعنی اگه کسی تواضع داشت که نعمت براش تمامه، و اگه تواضع نداشت آخرش ناقصه. حالا هر چی هم داشته باشه، تواضع باعث لطف و عنایت بیشتر به انسان میشه. مثلا بارانی که گفتیم میاد رو زمین منخفض. تواضع باعث فضل و رحمت خداوند به انسان میشه. داستان کوه جودی رو خدمتون گفتم که روایت گفت چون کوههای دیگه سر کشیده بودن و فکر میکردن کشتی حضرت نوح علیه السلام رو اونا مینشینه، اما رو اینا نشست. و توضیحی که علامه مجلسی میدن که بالاخره این یعنی چه، کوه که اینطوریه. وقت احتمال اول میدن که وقتی کوه که غیر اختیاری است، تواضع و تکبر اختیاری که نداره، در این حال خدای متعال اون کوه جودی که سطح پایین‌تر داشت و اون رو دوست می‌داشت. پس به طریق اولا تو ما انسان‌ها که به اختیار خودمون هست تواضع، معلومه که اگه پیدا بکنیم خیلی خداوند بهمون نظر لطف و رحمت میاندازه. لذا میگیم تواضعی که باعث لطف بیشتر خداوند به انسان میشه. یه احتمال دیگه هم میدن علامه که دیگران فکر میکردن که کشتی حضرت نوح رو اون کوه بلندتر مینشینه و خداوند عمدن او رو روی کوه جودی نشون. احتمال سوم هم میگن شاید بگیم کوها هم شعور دارند و روایاتی هم تو این زمینه وجود داره. و اما راه های عملی کسب تواضع تو عمل، این هم یه 40 تا کار رو خدمتون عرض میکنم، منتها محدود به این 40 تا نیست. این 40 تا که میگم یه سایی درشتشه، انسان عمل بکنه نتیجه میگیره. فقط چیزی که عرض میکنم تو این راهکارهای عملی اینه که بلا فاصله بعد از عمل کردن به این راهکارها تواضع تو وجود انسان روحیه نمیشه دار. روحیه مال وقتیه که یه مدتی انسان عملو تکرار بکنه تا کم کم بدون زحمت این اعمال ازش سر بزنه. وقتی بدون زحمت ازش سر زد دیگه میشه متواضع. اما تو وقت که با زحمت کار انجام ده مثل آدمیه که هی فکر کرده رانندگی میکنه، یعنی روحیه براش نشده، بعد یه مدتی تکرار بکنه تا عادت پیدا کنه. اینه که تو روایت ها فرمود فینزلها منزلتها بقلب سلیم. این قلب سلیمی که حضرت فرمودن احتمالشو میدم این قلب سلیم منظور همین باشه که انسان نفسشو بیاره پایین اما با دل سلیم، یعنی با دلی که سالمه و تشویش نداره. آدمی که تکبر داره روحیشو میاره پایین، عمل متوازن انجام ده اما تعدلش یه چیزیش آخرش، مثل آدمی که با زور غضب خودشو مراقبت میکنه. اینا کظم غیظ بهش میگن اما حلم نمیگن. حلم به این زودی کسی نداره، اینو فکر نکنه. اصلا قبلا هم گفتم خدمتتون حلم اصلا یه معجزه است، اگه کسی داشته باشه آدم معمولی نیست. این نزدیک معصومین علیهم السلام داره راه میره اگه کسی پیدا بکنه. به این زودی کسی پیدا نمیکنه. خیلی ما زحمت بکشیم کظم غیظ پیدا میکنیم، یعنی تو اوج عصبانیت اسبابش فرام شده صرف جلو خودونه میگیم. اهل بیت که جلو خودشونه نمیگرفتن، اونا حلم داشته. ما خیلی فاصله داریم تا اونها. یخ اینا رو عرض میکنم یخ خودمونه مقایسه نکنیم با اونا. درستا این قلب سلیم و دیگران بعضی معانی دیگه هم کردن داره، یخ اصول کافی جای دیدید و اونا رو دیدم. منطور با ذهنیت که خودم داشتم این قلب سلیم اینطور به ذهنم رسید. خب کارایی که انسان میتونه انجام بده تا تواضع درش ایجاد بشه، احترامات که دوست داره دیگران بهش بگذارن خودش به دیگران بگذاره. مثلا سنگین صحبت بکنه با دیگران، وزین صحبت بکنه، نام دیگران رو با القابش ببره، سبک ذکر نکنه، به خصوص در پشت سر اونا. این که میگم به خصوص چون گاهی وقتا ما تو حضور ریا میکنیم، تو حضور کسی لل جسم قسم من از سمن و لقد جسمشو داریم میبینیم خجالت کشیم سبک اسمشو بریم، ترسیم برگردن بهمون بگن چرا اینطور رفت. اما دیدم بعضیا پشت سر افراد، حتی اسم یه مرجع تقلید یه آقایی دیدم هم گفت فلانی، من اول فکرم چیه داره میگه، حتی آقاش هم نمیگفت، اسم یه مرجع تقلید و خیلی عادی. این علامت تکبر انسانه. چیه؟ چرا اینطور اسم یه مرجع تقلید چرا اینطور میبری؟ حالا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه من در ردیف اونا هستم مثلا، داره که نیست. همین تکبرش او رو انداخته پایین و خودش هم متوجه نیست. وقت اسم رو سبک میبره. باید خیلی مواظب روی این نکات دقیق باشیم. مرحوم پدر ما میگفتن یه زمانی یه تلگراف زده بودن یکی از مراجع نجف به ایران و تو تلگراف هر کلمه‌ش رو پول میگرفتن، هر یه کلمش. و معمولا افراد چیکار میکنن؟ سعی میکنن کلمه رو مختصرش بکنن تا پول کمتری بده. حالا من شک دارم ظاهرا آیت الله عظما مدیسه‌ای ایشون از نجف ظاهرا ایشونو میگفت، یه تلگراف زده بودن برای اینکه مراجع ایران. و چیزی که برای پدر ما جالب بودیم گفتن تمام القاب و کاملا آورده بود، هیچ چی کم نگذاشته بود. و این چیه حالا که اختصان اسمش هم میگه میخوام صرفه جویی بکنم تو پول. صرفه جویی تو پول یعنی چه؟ یه شخصیت طرف مقابله ببین. حالا که اختصان میاد یه کاغذ کوچیک اسمش هم زده صرفه جویی، و هم کاغذ کوچیک یه نامه میلشده به یه شخص بزرگی میگه صرفه جویی. صرفه جویی یعنی چه؟ شد طرف مقابله شخصیت بزرگ شما داری اینطوری میدی؟ باید مواظب باشیم اینا تکبر نباشه. انشالله که نیست. رعایت آداب در سخن گفتن رو داشته باشیم، آداب در نگاه، آداب در برخورد، آداب در اعمال. حالا اینا که میگن هر کدوم اینا ده ها مثال داره حالا تو نگاه آدابش خیلی زیاده، تو حرف زدن همینطور، تو عمل همینطور. همه اینا رو از آیه 63 فرقان استفاده میکنیم. عباد الرحمن کیا هستن؟ اصلا من این 14 تا آیه رو یه نگاه دیگه روش کردم برای این بحثمون. 14 تا آیه راجع به عباد الرحمنه. غیر از یه دونش، یه دونه از صفات عباد الرحمن، تمامش هم روحش توازوه. برای خود من خیلی جالب بود، چون فکرم تو بحث تواضع بود، این آیاتو از این نگاه بهش نگاه کردم. چون هر کسی بلقه یه جور بهش نگاه میکنه. من خدمتون عرض میکنم مواردشو، ببینید همین تو هست یا نه. این آیات 14 گانه مرحوم جد ما حاجی مصطفی فقیهی رضوان الله تعالی علیه، ایشون تو جوانیشون رفته بودن خدمت مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی به خودکی، وقت میگفتن ایشون دو تا نصیحت به ما کردن. ظاهرا با مرحوم آیت الله حاجی میرزا مهدی اصفهانی با ایشون هم رفته بودن، گفتن دو تا نصیحت به ما کردن که خب خیلی از خواستم نه آشق خسنه چیکار کرده که به این مقامات رسیده بود، اینقدر پیش خدا مقرب بود، دعا میکرد ردخور نداشت و بیماری های سخت و سرطانی ها و اینا هفته دو روز صف میکشیدن در خانه ایشون، ایشون هم همه رو معالجه میکرد دم پستان. حتی اونایی که حالشون بد بود نمیتونستن برن پیش ایشون، واسطه میرفت، ایشون به واسطه یک کشمشی، خرمایی، انجیر دعا میخوند، به واسطه میگفت تو بخور، نمیگفت برو به مریض بده، واسطه اونجا مشهد میخورد، مریض اونجا مثلا تو شهر بوشهر میدونم کجا، اونجا حالش خوب میشون، گفت حالم خوب شد. لسه از خیلی هم در صدد بودن که ایشون برای چی گرده؟ خب ریاضت هم ایشون خیلی کشیده بوده، تهش هم به پاکی انسان برمیخوره، انسان وقتی پاک باشه، فکرش هم پاک باشه، پیش خدا خیلی مقرب. اما حالا توصیه ایشون رو عرض میکنن. ایشون گفته بودن که دو تا نصیحت کرده بودن، یکی گفته بودن هر کسی به خودش مراجعه کنه ببیند مانع درونی چیست اونو حل بکنه، نیاز نباشه که یکی دیگه بیاد بشویه، خودش مراجعه کنه. بله الانسان علی نفسهی بصیره، الانسان میفهمه چی کار است، به خودش مراجعه کنه بیماریشو میفهمه. یکی هم این آیات سوره فرقان ایشون توصیه کرده بودن، گفتن این آیات و عباد الرحمن و بیشین انسان بررسی بکنه و اینا رو خودش پیاده بکنه. این عباد الرحمن بندگان خدای رحمان کیا هستن؟ اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت 14 تا هستن، این آیات هم 14 تا هست، از آیه 63 تا 77 اینا از عباد الرحمن شروع میشه میره اونجا. حالا ببینید عباد الرحمن کیا هستن؟ الذین یمشون علی الارض هونا، اولیش رو تواضعه، رو زمین هموار راه میره. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اینم باز مال متواضع. آدم متکبر تا با یه جاهل برخورد میکنه، جاهل یه توهین بهش میکنه، اینا برگرد دو تا توهین بهش میکنه. گفت ای تو منو کوچیک کردی، من بیشتر تو رو کوچیکت میکنم. اما آدم متواضع نه، تا یه جاهلی نادانی میاد یه توهین بهش میکنه، میگه سلام علیکم، یه سلام بهش میکنه در رد میشه. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. ببینید آیه قرآن بحث تواضع نگفته، اما وقتی نگاه میکنید میبینید سجده کردن اون مال همون تواضعشه دیگه. یعنی تو جامعه متواضع را میره، بعدم در ارتباط با خدا باز متواضع به سجده میفته، رو پاش میایست، قیام میکنه. اینم تواضع. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. این هم مال توازه، دعا میکنه. گفتیم آدم متوازه دعا کننده است، یک شمن میگه خدای عذاب جهنم از ما دور بکن. آدم متکبر میگه نه من جام کنج بهش. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. قبلا گفتیم آدم متکبر یا اصلا بخشش نداره، یا اگر هم داشته باشه اسراف میکنه، ریخت و پاش میکنه، لباس میپوشه حتما پاچه شلوارش باید تا رو زمین باشه، یه مقدار بکشه رو زمین، بعدم یه مقدار پاچه حتما باید یه وری بزنه که بگه من اون کسی هم که پول دارم اضافه تر پارچه میخرم، اما دیگه زورش به قد خودش نمیرسی، قدش رو گنده تر بکنه دیگه، حالا لباسش رسیده. مثل این رئیس جمهور فرانسه از سارکوزی، آدم نادون، یا نمیدونم تو اخبار میدونید خبرنگارم خیلی سرسش میدونن، این از قد کوتاه خودش خیلی بدش میاد و یک کارای کثیفی میکنه که واقعا اینه که از اسلام بهره ندارند و اصول اولیه اخلاقی رو بلد نیست. یک کثافتکاری میکنه که از وقتی نگاه میکنه خبرنگاره که سر به سرش میذارن، و یه بار میگه حتی با محافظایی که میخواد بره مقید است که محافظا قدشون بلند نباشه خیلی، چون کاملا مشخص میشه که چیه. کسایی که سعی انتخاب میکنه که مثلا 5 سان مثلا کوتاه‌تر باشن، یا مثلا کفش رفته انتخاب کرده است که مثلا یه مقدار پاجش بلند باشه که خودش یه مقدار بلندتر، یه کار اینطوری. چیه اینا؟ حالا رفته تا رئیس جمهور هم شده اما ادب نداره. یعنی اگه یه مقدار مسائل اخلاقی رو، نه مسائل دینی هم نه اخلاق، یه مقدار کار کرده بود میفهمید که اینا ارزش نیست برای انسان. میفرماد عباد الرحمن اونا این که وقتی انفاق میکنن نه اسراف میکنن نه تنگ میگیرن. اینم باز میشه تواضع. باز میگه عباد الرحمن اونا این که لا یدعون مع الله اله آخر. آدم متکبر او اصلا میگه انا ربکم الاعلا، خودشو بالاتر از همه چی میدونه، میگه من خدا هستم. میفرمای عباد الرحمن خدا یگانه رو میفرسته و شریف قائل نیست. ولا یقتلون النفس، هیچ کس رو نمیکشه. آدم متکبر چرا دیگران رو تحقیر میکنه که آیا تو ممکنه بکشه؟ ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ولا یزنون، زنا نمیکنه. والذین لا یشهدون الزور، گفتار باطل رو حاضر نمیشه درش و ترک میکنه جلسه باطل. و اذا مروا باللغو مروا کراما. آدم متواضع دیگه، آدم متکبر وقتی با لغو برخورد میکنه توهین میکنه، همه چی رو تحقیر میکنه. این میگه نه مروا کراما، خیلی بزرگ منشانه از کنارش رد میشه. باز میگه آخرش همینه، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. باز دعا میکنه، آدم متواضعی. شما اگه نگاه کنید تمام این صفات عباد الرحمن پشوانش تواضعه. اگر من تکبر داشتم هیچ کدوم از این صفات رو نمیتونم پیدا بکنم. اینه که کلیدش این میشه. دفع سعیه دیگران به طریق حسنا میکنه. و آیه 35 فصلت رو قبلا خدمتون خوندم که ادفع بالتی هی احسن. آدم متکبر نه، تا یکی فوش میده اینم یه فوشش میده. سله رحم کردن از جایست که خوب تواضع در انسان تقویت میکنه. حضور در درس، استماع صحبت استاد، نوشتن مطالب او، حفظ درس او، گوش دادن به صحبت و نصیحت دیگران، مشورت خواستن از دیگران. خود این مشورت خواستن معنیش اینه که دیگران رو بزرگتر از خودش حساب کرده، میخواد از عقلش استفاده کنه. تو ذهنه که دارد مشورت از اون میخواد، خودش رو چکار میکنه؟ کوچک میکنه. میشه تواضع. آدم متکبر نه، مشورت نمیکنه. توجه به عیوب خود از جاییست که خوب تواضع رو در دل انسان تقویت میکنه. عذرخواهی از مردم و از خدا. از خدا گفتیم استغفاره، از مردم هم حالا یه اصلاحی ادبی کرده فوری عذرخواهی میکنه. اما آدم متکبر نه، وامی داره راننده رو میگه برو عقب کوچه رو باز کن، همچه که کوچه باز کن یه تشکر ازش نمی کن، یه بوق برش نمی زنه. این آدم متکبر اینطوری هست. بعد هم میگه وظیفش بود، وظیفه بود را رو باز کن. وظیفه من چی بود؟ وظیفه اون را باز کنه. وظیفه من چی بود؟ وظیفه من این بود که تکبر داشته باشن، بالاخره اون کمک کرد به من. کظم غیظ از چیزایی است که خوب تواضع رو در انسان تقویت میکنه. آدم متکبر نه، هی میخواد بزنه، حالا از توانش به خصوص حقم با خودش باشه دیگه هیچی. وقت نمیفهمه به زبون میگه میخوام حقم رو بگیرم، میخوام حق واضح بشه، اما تو ضمن این واضح شدن هر یه چیز دیگه هم هست، میخواد بگه من برتری دارم نسبت به اون. یعنی لذا اگه انسان کظم غیظ بکنه، خشم خودشو فرو بنشانه، بالاتر از کظم غیظ عفو. عفو هم چیه؟ از چیزایی است که خب انسان متواضع میکنه. چون گاهی انسان خشم خودشو از دیگران فرو مینشونه اما عفو نمیکنه، میگه واگذاشتم به خدا، روز قیامت حسابشو میده. قرآن آیه 134 آل عمران میفرماد والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یعنی به دنبال کظم غیظ میگه عفو میکنه، یعنی حالا خشمشو فرو نشون، توهین اون کردین جواب نمیده اما از اون عفو میکنه. دیگه از جایی که خوب تقویت میکنه تواضع رو، تعریف فضائل دیگران، نه فضیلت خودم. فضیلت خود به تکبر نزدیک میشه، اما اگه فضیلت دیگران تعریف کرد، دیگران میان بالاتر، انسان ناخواسته تواضع پیدا میکنه مقابل اونها. لذا گفتم آدم متکبر تا دیگران زنده هستن معمولا تعریف ازش نمیکنه، چون میترسه دیگه اونها بالاتر بیان، مگر اون مصلحتایی که گفتیم حالا قبلا صحبت کردیم. از جایی که تواضع رو به انسان تقویت میکنه گفتن چشم، منتها چشم به جاوا نه بی جاوا. یه مثلا این کسی بهتون میگه برو سرقت بکن، گناه بکنیم، در جایی جواب بگه چشم، نه اینجا باید جوابش رو یه چیز دیگه باید داد. اما اونجایی که چشم به جاست خوب انسان رو متواضع میکنه. پدر مادر انسان به بچه دستوری میدن برو کن، فرم که چشم. راننده میگه راه رو باز کن، میگه چشم. اصلا وای میسته میگه شما بفر. اینا تواضع رو تو وجود انسان تقویت میکنه، این چشم گفتن ها. منتها چشم بجا، این به تعبیر عربی علا عینی، که چشم و چشمه من انجام میدم. نشستن پایین جلسه با رضایت درونی، اینم خوب تواضع در انسان تقویت میکنه. دعا زیاد کردن و دست رو بالا بردن انسان خوب افتاده میکنه، که هنگام دعا دست رو بالا دعا بکنه. سلام بلند کردن و به همه کس گفتن، بلند گفتن بحث کیفیشه، به همه کس سلام کردن بحث کمیشه، که هر دوش تو تفسیر افشای سلام اومده که خداوند افشای سلام رو دوست داره. بزرگان دوتا معنا براش کردن، افشا بعضی گفتن تکثیر سلامه، بعضی گفتن نه بلند سلام بکنه. آدم متکبر یا اصلا سلام نمیکنه یا زیر زبونی سلام. البته سلام به غنی به خاطر ثروت او که طمع داره که بعد از پولش استفاده بکنه، گفتن نه اگه اینه اصلا نمیخواد بهش سلام بکنه، که اونو روایت گفت دو سوم دینش رو انسان از دست میده. فقط نکاتی داشت این بحث، خیلی دقیق بود، عزیزان که جلسه قبل نبودن از این بحث استفاده نکنه. افتخار به کمالات و خودستایی و فخر فروشی نکنه، که این از چیزی است که خیلی بده برای تواضع انسان. تلاش مناسب با شأن خودش برای زندگی بکنه، داخل منزل خدمت بکنه، خدمت به دیگران به خصوص به غیر پدر و مادر، غیر استاد و همسر. چرا حالا اینو میگم به خصوص؟ چون گاهی انسان به پدر و مادر و استاد و همسر و رفیق و اینا کمک میکنه به خاطر ادای حقوق اونهاست. تواضع انسان، ما بسمون الان تو تواضع، از نظر ارزشی اگه بخوایم نگاه کنیم، خدمت به پدر و مادر یقینا ثوابش خیلی بیشتر از جای دیگه است. اما اگه میخوایم تواضع در وجود ما تقویت بشه، باید به افراد معمولی جامعه، حتی اینا که کسی هم بهشون نگاه نمیکنه، به اینا بریم کمک بکنیم. حالا یک کسی مثلا گاری دارد میبره، کسی هم بهشون نگاه داره، زحمت کشید، شما برید گاریشو حل بدید، به خصوص حالا توی سرواله گیر افتادید، بدید کمکش بکنه. اینجا تواضع رو تو وجود انسان خوب تقویت میکنه. آدم متکبر نه، زیر بار اینا نمیره، میگه من برای این کار بکنم، بعد میگه کمک به حمال داشت میگرد، حالا حمال چه اشکال داره، و حمل بار میبره، ما هم حمل تکبر که بدتر از اوست. یه فکری به خودم بکنیم ببینیم حمالی ما که خیلی بدتره. که رکوع و سجده زیاد کردن، آیه آخر سوره اقرا رو نمیخونم چون سجده واجبه، اما یه چیزی است که خوب تواضع رو به انسان زیاد میکنه و تقرب میده به انسان، چون گفت سجده کن تا نزدیک بشی به خدا. انجام هر عملی که نفس رو ذلیل بکنه، اینا هم تواضع رو تو وجود انسان زیاد میکنه. مثلا نشستن تو خاک، البته به نیت الهی ها، هم تو بی خودی بخواد بنشینه. مثلا جا نیست تو نماز، حالا اگه بخواد به جماعت اقتدا کنه باید بیرون وایسته رو زمین باشه، وایسته دیگه. حالا اینجا نیتش الهیه، میخواد نماز جماعت رو بخونه دیگه. اینجا از چیز که به نیت الهی رو خاک وایمیسه و تواضع رو تو وجود انسان تقویت میکنه. شستن نجاست، باز به نیت الهی، لباس خودشو با دست خودش نجاست خودش دیگه داره بشوره، یه مقدار تواضع پیدا کنه، نه اینکه بگه نه حتما باید ماشین لباسشویی باشه، نه خدمت گزارت دیگه. گذاشتن صورت روی خاک، نه در مقابل دیگران ها که باعث اجتراع اونها بشه، اونا تو روایت گفتیم. خب اینا مواردی بود که یه مقدارم تون خوندم به خاطر که بحثاش قبلا تو تکبر توضیحش داده شده بود. خدایا همه ما رو از متواضعین واقعی، اونم به درجه کامل قرار بده. هر گونه تکبری رو، هر گونه تکبری، تکبرایی که تو فکر ما ممکنه بیاد، تو درونمون بیاد، تو اعمال ما، تو صحبت ها ما، هر چی هست، اینا رو ریز و درشتش از ما بیرون بکن. خودمونم باید زحمت بکشونه، نه اینکه بشینم خدا کمکم بکن، نمیشه. متعالی فعلا دعاشو میکنیم، اما راهکارهای عملی رو باید انجام بدیم و شیرینی عبادت میاد تو دهانمون. که ازاد فهمدن چرا من شیرینی عبادت رو نمیرم تو کاراتون، عبادت انجام میدید اما عبادت رو براتون شیرین نیست. پرسیدن حضرت که شیرینی عبادت تو چیه؟ فهمدن تو توازوه، تواضع داشته باشید عبادت انجام میدید چقدر شیرین عبادت. اما وقت انسان نداره تواضع، نه، با یه حالت سفت و سختی عبادت انجام داد برای واجب، میگه واجب دیگه چیکار بکنم؟ بذار به مستحبات که میرسه مستحبات ها انجام نمیده، آدم متکبر ها گرنه که دیگه واجب گرنه. اما آدم متواضع چرا؟ راحت واجبات که انجام میده، مستحبات هم انجام میده. یا امیرت مؤمنین گفتن آدم متواضع شیعه شماست حقا، ما رو خیلی به طمع انداخت این جمله از امام عسکری علیه السلام. حقیقتا اینه که اگه ما واقعا شیعه آقا هستیم باید دیگه اینا صفر در خودمون پیاده بکنیم. یا علی شنیدیم شما ابوالارامل و الیتاما بودی، یکی از اصحاب میگه همراه امام رفتم خانه یک همسر شهیدی، دم حضرت گفتن که بچه رو شما میخوای نگهدار، من نان بپزم غذا بپزم یا شما بپزی من بچه رو بگیرم. اون خانم گفت من بهتر به وسایل خونه آشناترم، شما بچه رو بگیر. که امام بچه رو گرفتن شروع کردن با این بچه بازی کردن، میخواستن این بچه بخنده، خب نمیخندید. بعد میگه حضرت شروع کرد چهار دسته با جلو این بچه را برن، همین تو اتاق یه مقدار چهار دسته جلو را شد. بچه تعجب کرد، همتون نگاه کرد، خیره خیره با آقا نگاه میکرد. یه آقا گفتن با با، یه دو سه تا با کردن، این بچه زد زیر خنده. امام دنبال این خندش بوده، اما صحنه اونقدر عجیب بوده که اون همراه امام باورش نمیشد. اون صحنه های جنگ رو دیده بود، شجاعت امام رو دیده بود که هیچ کس جرأت نمیکرد جلوی امام بیان. صحنه های جنگ یه بار یکی از فرماندهان حضرت رفت یکی از بزرگان معاویه رو کشت و برگشت. حضرت بهش گفتن چرا بی اجازه رفتی؟ نگفتن چرا کشتی، برای خوب کاری کرده بود، اما گفتن باید اجازه از من میگرفتی. این فهمید که بالاخره باید با اجازه بره. معاویه وقتی فهمید که از فرماندهای بزرگش کشته شده، گفت کیت برد انتقام این رو بگیره؟ دوتا از شجاعان گفتن ما میریم انتقام شدیم. اون دوتا اومدن جلو، اومدن تو میدان و گفتن قاتل بیاد، میخوان باش جنگ کن. قاتل سخن امام تو ذهنش بود که حضرت گفته بودن اجازه بگیر، گفت من باید برم اجازه بگیرم و بیام. به این دوتا گفت، گفت سر کن من برم اجازه بگیرم. اومد پیش امام و گفت اجازه میدید اینا اومدن. حضرت میدونستن که این قدرتش پس اینا بر نمیاد، این دوتا را نمیتونه بکشه. از طرفی هم میگه خودشون میمدن تو جنگ اینا فرار میکردن، کسی وای نمیشد مقابل امام. حضرت فرمودن لباساتو در بیار و خودشون پوشیدن لباسای اورو، با لباس مبدل اومدن که اینا نشناسن امام. اومدن تو میدان، همچی اومدن تو میدان، یکی از اینا گفت اجازه گرفتی از مولایت یا نه؟ میخیام که هنوز همونه. اما آنچنان جنگ سریع تمام شد که اولی حضرت زدن کشتن، رفتن سراغ دومی که دومی هنوز نمیدونست که رفیقش کشته شده، داشت دنبال رفیقش میاد که اون کجاستش، و اون دومی هم سریع حضرت زدن نابودش کرد و برگشت. شمشیرای امام هم میگن شاخص بود، شاخصش این بود که از بالا اگه میزدن صاف دونیم میکرد، میامد تا پایین بود، از کمرم که میزن صاف دونیم میکرده. لذا بعد از اتمام جنگ کشته‌ها رو که میخواستن کی اینو کشته، از کیفیت ضربه میفهمیدن، میگفتن این ضربه امامه. حالا این آقا دیده شجاعت امام، آدم های این طوری، پهلوان های این طوری، شما ندیدید، اما تصورشو بکنید کجا میاد یتیم نوازی بکنه؟ یا اصلا زیر بار اینا نمیاد. اما میدید امام تو میدان جنگ اونطور اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم، همچی اومدن اینجا دارن چه میکنن تا این بچه یتیم به خنده میفته؟ تعجب کرد، بیرون منزل از امام پرسید، گفت من یه صحنه ازتون دیدم، من توجیه نشدم، باورم نمیشه که شما این کار انجام دادید، علتش چی بود؟ و عمدن من وقتی اومدم تو خانه دیدم بچه یتیم گریه میکرد، میخواستم وقتی میام بیرون این خندیده باشه یا با خنده بیان. یا علی این طور یتیم نوازی میکردی، این طور رسیدگی به فقرا میکردی، به بیوه زنان داشتی. امروزم وقتی از دفن امام اومدن حسنین برگشتن، دیدن پیر مردی گریه میکنه، نابینا ازش پرسیدن چرا گریه میکنی؟ گفت یا آقای شبا می اومدن به ما رسیدگی میکردن، الان سه شب نیامدن. معلوم شد از زمانی که امام ضربه خورده بودن دیگه کسی به این خراب نشینان رسیدگی نکرده بود. پرسیدن نام آقا چه بود؟ گفت نمیدانم، حتی یک مرتبه هم از نامشون سوال کردم اسم شما چیست؟ فرمودن چه کار به نام من دارید، منم بنده هستم از بندگان خدا. اما نشانه آقا این بود وقتی وارد خرابه می شدن زبانشون به تسبیح خدا مشغول بود، ذکر خدا می گفتند و وارد می شدن. گفتند پیر من، ایشون پدر ما امیر المؤمنین علیه السلام بودن که الان از دفنشون فارغ شدیم و تازه داریم بر می گردیم، بسند آد آزاده ها رو من رو ببری سر قبر پدرتون. دست رو گرفتن بردن، نوشتن وقتی رسید به قبر مولا، رو قبر مولا افتاد و اونقدر گریه کرد تا جان داد.
گرچه بستم شکاف زخمت را، خون تازه دوباره میریزد، گرچه بر معجرم گره زده، لخت خون پاره پاره میریز. چرا خون زرت بند نمیاد؟ هر چه دستمال روی فرقت میذارم باز خون تازه میجوشه. بابا جان بعد لبخند قاتلت بر من، یعنی چه؟ ای فهمیدی؟ بعد لبخند قاتلت بر من، تو چرا خنده می کنی بابا؟ منو یاد یه جایی انداختی، شب بی مادری ما را باز، این چلین زنده می کنی باز. مادرم هم نفسای آخرش رو که می زد می خندید، می گفت دیگه راحت شده. جانم جانم جانم، امروز روز یتیم شدن ما شده، امروز باید مثل این بی پدر ها گریه کنیم. امروز دیگه کاسه های شیرشون رو برگردوندن یتیما نادالی ان مدار العجائب تجدون لکف النوائب کل هم و غم سینجلی بعظمتک یا الله بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی 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 همه جانم یا علی یا علی یا علی یا علی جانم یا علی یا علی ای مسافر رسید وقت سفره تا قیامت تا قیامت میمونه داغت به دل دخ کی میدونه یه مرد خسته که با دستای پینه بسته یاد همون سای شبها تو کوچه ها دنبال دلش بود دلی که یک عمر شکسته کسی که تاه کوفه هر شب پای درد دلش نشسته دیگه آروم گرفته امشب دیگه رفته چه غریبون پر کشید از خونه زینب دیگه آروم میگیره امشب دیگه رفته مثل پرواز کبوتر که پرش زخمیه مونده از سوی جسم بیجون که سرش زخمیه ای مسافر رسیده وقت سفره همه ای مسافر سفر آخرت تا قیامت میمونه داغت به دلت
منكم جميعا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ اللَّهُمَّ أَدْخِلْ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ السُّرُورَ اللهم أغن كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين